بینندگان محترم، سلام. به برنامه خبری دری تلویزیون صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز چهارشنبه 19 ماه آگوست سال 2026 میلادی است. نجیب خلیل هستم. نخست توجه بفرمایید به سرخط چند خبر. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده پس از حملات میزایلی بر امارات متحده عربی بر ادامه هم آهنگی واشنگتن و ابوظبی به خاطر پاسخگو قرار دادن ایران در پیوند به همچو حملات تاکید کرد. 107 سال پس از استرداد استقلال، افغانستان هنوز هم درگیر کشیدگی های داخلی و منطقه‌ای است و رهبران پیشین این کشور از حاکمان امروز افغانستان می خواهند تا ابتدایی ترین حق انسان را که آموزش و تعلیم است به دختران و پسران فراهم کنند. و هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یونما ضمن ابراز همدردی با قربانیان و خانواده های ده‌ها کودکی که در انفجار اخیر در ساحه دشت ورچی در شهر کابل زخمی شدند، خواستار تحقیقات در مورد چگونگی وقوع این رویداد شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده به دنبال حملات میزایلی بر امارات متحده عربی بر پاسخگو قرار دادن ایران تاکید کرد. جزئیات این خبر را در از میرویس رحمانی میشنویم. میرویس جان، در مورد اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده و همچنان انکشافات اخیر در رابطه با حملات میزایلی بر امارات متحده عربی لطفاً بر ما معلومات بده.
خوب، وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته که مارکو روبیو روز گذشته با شیخ تهنون بن زاید آل نهیان مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی یک صحبت تلفنی داشت. ظاهرا این صحبت تلفنی پس از آن انجام شد که مقامات امارات متحده عربی گفتند که دو میزایل بالاستیک از ایران به جانب امارات متحده عربی شلیک شد. ابوظبی گفته که این میزایل ها در آبهای خلیج فارس فرود آمدند. وزارت خارجه ایران شلیک میزایل به سوی امارات متحده عربی را رد کرده و او را یک ادعای بی اساس خواند. وزیر خارجه ایالات متحده و مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی در پیوند به این انکشاف در مورد مسائل امنیتی بحث کردند، از جمله ادامه هماهنگی واشنگتن و ابوظبی به خاطر پاسخگو قرار دادن ایران و گروه‌های نیابتی کشور بر حملات جاری. مارکو روبیو در این صحبت تلفنی همچنان بر اهمیت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد.
واکنش امارات متحده عربی به این حملات میزایلی چی بوده؟
امارات متحده عربی اعلام کرده که همه روابط تجارتی و تبادلات مالی خود با ایران تا اطلاع ثانی متوقف میکنه. وزارت خارجه امارات متحده عربی گفته که تصمیم به دلیل افزایش تنش‌های منطقه‌ای که به گفته وزارت صلح و امنیت بین المللی را تضعیف کرده گرفته. کارشناسان اقتصادی پیش بینی میکنند که قطع روابط تجارتی ابوظبی با تهران فشار بیشتر اقتصادی بر ایران وارد خواهد کرد، آنچه بخشی از سیاست کنونی حکومت رئیس جمهور ترامپ هم است. امارات متحده عربی باید بگوییم که یکی از شرکای بزرگ تجارتی ایران است و همچنان ایران از این کشور به حیث مرکز صادرات مجدد کالایش با سایر کشورها استفاده میکنند.
ناتو هم در مورد تهدیدهای ناشی از ایران واکنش نشان داده. کمی در این مورد معلومات بده لطفاً.
ناتو با گزارش رسانه ها واکنش نشان داده که بر اساس گزارش ها ایران حمله بر مراکز نظامی ایالات متحده را در اروپا بررسی می کرد. یک مقام ناتو با خبرگزاری رویترز امروز گفت که این سازمان برای پاسخ قرار دادن و به پاسخ دادن به هر گونه تهدید آمادگی دارد و برای دفاع از اعضای خود هر چی لازم باشه انجام خواهد داد.
ممنون میرویس جان. مقام‌های نظامی ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی اعلام کردند که تمرینات مشترک نظامی میان دو کشور که به تاریخ 17 آگوست آغاز شده است، برخلاف میعاد قبلی آن به زودی پایان خواهد یافت. پیش از این رئیس جمهور دونالد ترامپ دستور کاهش دامنه تمرینات مشترک نظامی میان دو کشور را صادر کرده.
وزارت جنگ ایالات متحده آمریکا از کاهش چشمگیر دامنه تمرینات مشترک نظامی با کره جنوبی خبر داده است.
در مطابقت با دستور رئیس جمهور و وزیر جنگ، تمرینات سپر آزادی اولچی را به طور قابل توجه کاهش داده و در عین حال به آموزش برای ارتقای ظرفیت‌های تاکتیکی ادامه می‌دهیم. این تمرینات به تاریخ 21 آگوست، یک هفته قبل از جدول زمانی اصلی آن پایان خواهد یافت. تمرینات آموزشی مرتبط با آن کاهش یافته و برخی برنامه‌ها لغو یا به تمرینات مجازی مبدل شده‌اند.
با این حال، وزارت جنگ ایالات متحده تأکید کرده است که با وجود این تغییر، آمادگی و اهداف ضروری آموزشی حفظ خواهند شد و هیچ اخلالی در اهداف آموزشی ایالات متحده ایجاد نخواهد شد. جانگ دو یانگ، رئیس روابط عامه ستردرستیز کره جنوبی، گفته است که هر دو کشور به بحث و اجرای اقداماتی که هدف آن دستیابی به اهداف این تمرینات میباشد، ادامه خواهند داد.
همینن بیچگه جهانرو
با پیشنهاد ایالات متحده، جمهوری کوریا و ایالات متحده موافقت کردند که برخی تغییرات را در مدت زمان، مقیاس و سایر جنبه‌های این تمرینات اعمال کنند. نخست آنان توافق کردند که مدت زمان این تمرینات را از 17 تا 21 تنظیم کنند.
پیش از این دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، دستور کاهش دامنه تمرینات مشترک نظامی میان دو کشور را صادر کرده بود. ترامپ با انتقاد از این تمرینات آن را پرهزینه خوانده و گفته بود که طبق معمول بخش زیاد هزینه این تمرینات از سوی ایالات متحده پرداخته می شود.
می خواهم منصفانه باشد. من با کره جنوبی خیلی خوب کنار می آیم. اما آنان سال 3 میلیارد دلار می پرداختند و بعد به بایدن قناعت دادند که من ممکن آدم بدی هستم و آنان نباید پول بپردازند. و او، یعنی بایدن، بلافاصله آن دستور را لغو کرد. ما پول می گرفتیم. قرار بود پول خیلی بیشتر هم بگیریم. اما نمی توانیم به دور دنیا برگردیم و از همه این کشورها محافظت کنیم. به خصوص وقتی که آنها در زمان نیاز نیستند تا به ما کمک کنند.
دونالد ترامپ همچنین گفته بود که با توجه به رابطه خوبش با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، از تصمیم ایالات متحده مبنی بر شرکت در این تمرینات راضی نیست. با گفته ترامپ، این تمرینات نظامی پیام کاملا نامناسب و خصمانه به کره شمالی نیز ارسال میکند. تمرینات نظامی اولچه همساله راه اندازی میشود و هدف آن آمادگی برای دفاع از شبه جزیره کوریا در حالت استقرار میباشد. این تمرینات مشترک قرار بود که از 17 تا 27 آگوست برگزار شود.
حکومت اوکراین در حالی که جنگ با روسیه ادامه دارد، با تنش‌های تازه سیاسی روبرو شده است. نهادهای مبارزه با فساد اوکراین میگویند که یک سازمان جنایی ادعایی را بررسی میکند که شمار از قانونگذاران کنونی و پیشین و مقام‌های ارشد دفتر ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در آن دخیل دانسته شدند. همزمان با تنش‌های سیاسی در اوکراین، جنگ با روسیه نیز شدت گرفته است. سحر عظیمی گزارش می‌دهد.
تحقیقات تازه مبارزه با فساد بار دیگر اداره ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، را زیر ذره‌بین قرار داده است. اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین و دفتر سالن‌والی تخصصی مبارزه با فساد روز چهارشنبه اعلام کردند که عملیاتی را علیه آنچه مقام‌ها یک سازمان جنایی خواندند آغاز کردند. این تحقیقات تنها یک روز پس از آن آغاز شد که میخائیل فدوروف، وزیر دفاع برکنار شده اوکراین، خواستار برگزاری انتخابات سراسری با وجود ادامه جنگ شد. اقدامی که یکی از مهمترین چالش‌های سیاسی داخلی برای رهبری زلنسکی از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه به شمار می‌رود.
روسیه سیستم کریزا.
فساد در زمان جنگ تنها یک مشکل مالی نیست. این مسئله به توانایی ما برای زنده ماندن و پیروز شدن ارتباط دارد.
فدروف همچنین فساد را یکی از مسائل حیاتی در زمان جنگ توصیف کرده و گفته است که پول‌های اختلاس شده می‌تواند به معنای درون‌هایی باشد که خریداری نشده، مهماتی که نرسیده، سیستم‌های دفاع هوایی که مستقر نشده و فناوری‌هایی که هرگز وارد مرحله تولید نشده است. چرا برگزاری انتخابات جنجال برانگیز است؟ اوکراین از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه در فوریه سال 2022 انتخابات سراسری برگزار نکرده. بر اساس چارچوب قانونی کنونی، حکومت نظامی مانع برگزاری انتخابات می‌شود. جنگ همچنین موانع عملی ایجاد کرده است، از جمله چگونگی مشارکت سربازان در خطوط مقدم، اوکراینی‌های ساکن مناطق تحت اشغال روسیه و میلیون‌ها مهاجر و پناهجوی اوکراینی در خارج از کشور. حکومت زلنسکی تأکید کرده است که تا زمانی که کشور تحت حکومت نظامی قرار دارد، انتخابات نباید برگزار شود. در همین حال زلنسکی روند تغییر رهبری وزارت دفاع را به پیش برد. پارلمان اوکراین روز چهارشنبه یوهنی خوما را با عنوان وزیر دفاع جدید این کشور تایید کردند.
روسیه از فریبکارانه‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین روش‌های جنگی استفاده می‌کند. ما از گام‌های بعدی روسیه، برنامه‌های بسیج نیرو و راهبردی این کشور برای فصل‌های خزان و زمستان آگاه هستیم. ما هر آنچه در توان داریم انجام خواهیم داد تا از اوکراین دفاع کنیم. توانایی روسیه برای ادامه جنگ را کاهش دهیم و دشمن را وادار به صلح عادلانه کنیم.
خوبارا 312 رای اعضای پارلمان را به دست آورد، در حالی که برای تایید او 226 رای لازم بود. او پس از برکناری فدروف پیش از این به عنوان سرپرست وزارت دفاع این کشور ایفای وظیفه می‌کرد. همزمان با تنش‌های سیاسی در اوکراین، جنگ با روسیه نیز شدت گرفته است. در یکی از تازه‌ترین حملات میزایلی روسیه به منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین، دست کم 10 کشته و 18 زخمی بر جا گذاشته شده و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وعده پاسخ به این حمله را دادند. در مقابل اوکراین نیز حملات دوربرد خود را به خاک روسیه افزایش داده است. مقام‌های روسی می‌گویند که در یکی از بزرگ‌ترین حملات هوایی اخیر، صدها درون اوکراینی به سوی مسکو و تقان پرتاب شده است. برای زلنسکی چالش اکنون بیش از پیش در دو جبهه جریان دارد، در برابر روسیه در میدان جنگ و در برابر فشارهای فزاینده سیاسی در داخل کشور. سحر عظیمی، صدای آمریکا.
برنامه دری تلویزیونی صدای آمریکا از دوشنبه تا جمعه ساعت 8 تا 8:30 شب به وقت افغانستان پخش می شود. برای آگاهی از تازه ترین خبرها و رویدادها در ایالات متحده، افغانستان و جهان، این برنامه را در ماهواره، وبسایت، کانال یوتیوب و صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا دنبال کرده می توانید.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد بر افغانستان یونما ضمن ابراز همدردی با قربانیان و خانواده های ده ها کودک که در انفجار اخیر در ساحه دشت برچی در شهر کابل زخمی شدند، خواستار تحقیقات در مورد چگونگی وقوع این رویداد شده است. یونما در پیام های شبکه ایکس نگاشته است که زخمی شدن 42 کودک بین 9 تا 14 سال را در این رویداد که در یک مرکز آموزشی در ساحه دشت برچی به وقوع پیوست تایید کرده است. این انفجار که عصر دوشنبه 17 آگست در نزدیکی مکتب خصوصی شمع هدایت در شهرک مهدیه در دشت برچی به وقوع پیوست، بر اساس گزارش رسانه‌های محلی افغانستان منجر به زخمی شدن بیش از 50 نفر، عمدتاً کودکان دانشجو شاموز شد. یونما نگاشته است: ما خواستار تحقیقات هستیم که چگونگی وقوع این رویداد را روشن کند. مکاتب و مراکز آموزشی باید مسئول نگه داشته شود. استقلال افغانستان که 107 سال از استرداد آن می‌گذرد، نماد حاکمیت و آزادی این کشور در تاریخ این سرزمین تلقی می‌شود. امسال 28 آگست در شرایط گرامی داشته می شود که افغانستان هنوز هم با آزمون‌های سیاسی و اجتماعی روبروست و دختران این کشور از حق تعلیم محرومند. همکارم میر عبدالقدیر مشرف در رابطه با این مطلب البته مطلب را تهیه کرده که با هم می بینیم.
افغانستان در 107مین سالگرد استرداد استقلال خود هنوز هم درگیر بحث‌های حاکمیت ملی، آزادی مدنی، اجتماعی و دسترسی زنان و دختران و ابتدایی‌ترین نیازهای حقوق بشریشان است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیامی به مناسبت سالروز استقلال افغانستان بر اهمیت این روز تاریخی و فراهم شدن زمینه آموزش دختران و پسران در افغانستان تاکید کرد.
ما به خوبی می دانیم که نیروی انسانی تنها از راه آموزش و زمان پرورش می‌یابد که فرصت یادگیری و آموزش برای همه کودکان ما، دختران و پسران، فراهم شود.
عبدالله رئیس شورای عالی صلح پیشین افغانستان نیز در یک پیام شبکه ایکس استقلال افغانستان را حاصل فداکاری‌ها و قربانی‌های بیشمار مردم افغانستان عنوان کرده است.
تجلیل و گرامی داشت از روز استقلال یاد از فداکاری‌ها و قربانی‌های بی‌شمار مردم سرزمین ما است که به خاطر عدالت و برابری رزمیدند تا تاریخ و هویت مردم ایثارگر این خطه جاودان باقی بماند.
28 اسد یادآور پایان جنگ سیوم افغان انگلیس و به دست آوردن استقلال افغانستان در دوره شاه امان‌الله خان است. طالبان که 5 سال از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان میگذرد نیز امسال 28 اسد را به عنوان یک روز تعطیلی اعلام کردند و با برگزاری محفل از این روز تجلیل کردند. در حالی که دختران و زنان در افغانستان به ابتدایی ترین حقشان که تحصیل است دسترسی ندارند، مقامهای این حکومت بر اهمیت استقلال، وحدت ملی، امنیت و تقویت اقتصادی افغانستان تاکید کرده خواستار تعامل گسترده با جهان بر بنیاد احترام متقابل شدند. با گذشت بیش از یک قرن از استقلال افغانستان، امروز حکومت این کشور توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته نمی شود. وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخ اختصاصی به بخش افغانستان صدای آمریکا گفته است که آمریکا طالبان یا هیچ نهاد دیگری را به صفت حکومت افغانستان به رسمیت نشناخته است و تنها در صورتی که به سود مردم آمریکا باشد با این گروه تعامل می کند. با این حال افغانستان در برابر یک پرسش اساسی قرار دارد و این که استقلال چه زمانی معنای واقعی خود را به دست می آورد.
استقلال و معنای 107 سال قبلش به جای، اما امروز بر افغانستان امروز استقلالی مهم است که کسانی که قدرت پیشان است در افغانستان انتقاد مثبت قبول کنند و آهسته آهسته وضع را به بهبودی ببرند و دختران اعتماد کنند که اونا بتانند برند درسای خود بخوانند و شهروندان اعتماد کنند. استقلال افغانستان یک روانده است که از این بعد با همکاری همگی محکمتر شده میتانند، کسانی که در داخل هستند و کسانی که در خارج هستند.
کارشناسان سازمان ملل متحد در هفته گذشته از جامعه جهانی خواستند حاکمیت طالبان را عادی سازی نکنند و گفتند که محدودیت‌های نظاممند علیه زنان و دختران می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت، آزار و تعقیب بر مبنای جنسیت باشد. با این حال افغانستان امروز با مجموعه از چالش‌های سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه روبروست. چالش‌هایی که نگاه به مفهوم استقلال و آینده این کشور را همچنان متفاوت نگه داشته است.
با کمرنگ شدن حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی و بازار کار، تحلیلگران امور اقتصادی و زنان شاغل در افغانستان می‌گویند که اکثر زنان ناناوران خانواده‌هایشانند و حذف آنان از بازار کار می‌تواند مشکلات و بی‌سر و سامانی‌های جدی را در پی داشته باشد. این در حالی است که سازمان بین‌المللی کار با نشر گزارش گفته است که طی 5 سال گذشته مشارکت زنان در بازار کار افغانستان به شدت کاهش یافته و زنان از فعالیت‌های اقتصادی کنار زده شده‌اند. فوزیه احسان گزارش می‌دهد.
زنان شاغل در افغانستان میگویند که با شرکت در برخی فعالیت‌های اقتصادی تلاش می‌کنند به زندگی خود سر و سامان دهند و همچنان به دختران بازمانده از تحصیل کمک کنند تا از طریق آموزش خیاطی و دیگر صنایع دستی صاحب کار و درآمد شوند.
ما می‌خواهیم که اگر یک زمینه مساعد شود برای خانم ها، خصوصا دخترایی که از درس و تعلیم بازماندند، اونا بتانند یک رفره یاد بگیرند. ما به می خاطر کورس های آموزشی را برشان تاسیس کردیم و ما می خواهیم که خانم ها یا دختر خانم ها یک رفره یاد بگیرند و اونا بتانند که کار کنند.
خانم امرخیل که 8 سال در بخش صنایع دستی کار کرده است در این مورد افزود:
این شرایط برای خانم ها بسیار مشکل است که این نازیا بر خانم ها هستن، بی سرپرست هستن، دختر ها هستن که پدر ندارن، اونا با بسیار مشکلات مواجه هستن و ما می خواهیم که همین خانم ها یا همین دخترهایی که از درس ماندن و اونا کار ندارن و فعلا در این شرایط بیکار هستن بتانن که حرفه یاد بگیرن.
طبق گزارش تازه سازمان بین المللی کار که به روز سه‌شنبه منتشر شد، فعالیت های اقتصادی زنان و حضور آنان در بازار کار طی 5 سال گذشته به شدت کاهش یافته و مشارکت آنان در بازار کار تا حدود 5% تقلیل یافته است. در این گزارش آمده است که در 5 سال حکومتداری طالبان تغییرات ساختاری عمیق در بازار کار افغانستان به وجود آمده است که گسترش چشمگیر نابرابری جنسیتی در بازار کار بخش اساسی آن بوده، طوری که زنان در این مدت از فعالیت‌های اقتصادی کنار زده شدند. کارشناسان امور اقتصاد از پیامدهای ناگوار حذف زنان از بازار کار در افغانستان هشدار می‌دهند.
خاصاً به دلیل جنگ‌های بیروی که در افغانستان سالان متمادی بوده و ایجاد شده، این اکثریت فامیلا و ناناوارای خانواده اکثریت بعضی جاها مثال تلف شدن و بعضی جاها مثال نمیتونن در حقیقت کار بکنن یا معیوب شدن بعضی خانواده. به او خاطر زنان نقش اساسی در ناناواری خانواده داشته از قدیم الایام تا الانه.
آقای فرهنگ گفت که نیاز است تا نهادهای بین المللی و سازمان ملل متحد در مورد ایجاد جایکار و سرمایه گذاری های کوچک برای زنان افغانستان توجه جدی کنند. طبق تخمین سازمان بین المللی کار، افغانستان دومین کشور در جهان است که زنان در نیروی کار آن کمترین میزان مشارکت را دارند و این نشان می دهد که زنان به طور چشمگیر از فعالیت های اقتصادی در این کشور محروم شدند.
امروز 19 آگوست روز جهانی بشر دوستی است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که پرچم سازمان ملل متحد در افغانستان به حالت نیمه افراشته در آمده تا از کارکنان بشر دوستانه که هنگام خدمت به دیگران جان خود را از دست دادن تجلیل شود. اوچا در پیام به این مناسبت میگوید با وجود که شمار کلی افراد نیازمند به کمک در افغانستان در سال 2026 اندک کاهش یافته، اما این کشور هنوز هم یکی از بزرگترین بحران های بشر دوستانه جهان است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز در پیام به مناسبت روز جهانی بشر دوستی از کارکنان امور بشر دوستانه در افغانستان که برای امداد رسانی برای مردم به دشواری تلاش می کنند قدردانی کرده و بر حضور زنان در روند توزیع کمک های بشری تاکید کرده است. 5 سال پیش با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان موج تازه از مهاجرت افغان ها آغاز شد. هزاران افغان به دلیل مشکلات اقتصادی، نبود کار و نگرانی درباره آینده خود به کشورهای اروپایی رفتند. اما بسیاری از آنان در آنجا نیز با روندهای طولانی و پیچیده مهاجرتی روبرو شدند.
اکنون 5 سال بعد از حاکمیت طالبان، آن دسته از افغانهایی که از راههای دشوار و پر از رنج خود را به آلمان و دیگر کشورهای اروپایی رساندند، در این کشورها با چالشهای تازه برای ماندن روبرو هستند. در آلمان روند اخراج افغانها دوباره آغاز شده و این کشور تعامل خود با طالبان را برای بازگرداندن افرادی که حق قانونی ماندن در آلمان را ندارند افزایش داده است.
متاسفانه آنان روز به روز زمینه را برای بدتر شدن وضعیت در کشور فراهم کردند. امیدهای آنان که میخواستند دوباره به کشور خود بازگردند و در سرزمین خود زندگی کنند از بین می رود.
اما فعالان افغان نگرانند که تعامل آلمان با طالبان به طور کلی دامنه اخراج افغانها را گسترده تر کند. آنان می گویند موضوع اخراج باید تنها به افراد محدود شود که به دلیل ارتکاب جرائم شرایط اخراج را دارند، نه کسانی که هیچ جرم مرتکب نشده اند و تنها با پاسخ منفی به درخواست پناهندگی خود مواجه شده اند.
آنان از برخی تعهدات و توافقات با حکومت افغانستان یاد می کنند، اما نگرانی این است که در نتیجه این تعاملات مهاجران افغان به افغانستان انتقال داده می شوند. نگرانی این است که این موضوع دیگر تنها به کسان محدود نخواهد بود که به جرایم متهم یا به جرم های محکوم شده اند، بلکه اکنون افراد را نیز می فرستند که هیچ جرم مرتکب نشده است و تنها پاسخ های منفی دریافت کرده اند. نباید بر سر آنان معامله صورت.
مقام های آلمانی پذیرفتند که در بدل همکاری در زمینه اخراج افغان ها آمادند دیپلمات های جدید طالبان را نیز بپذیرند. اما یکی دیگری از نگرانی ها درباره تعامل کنسولی آلمان با مقام های طالبان موضوع معلومات شخصی و امنیت افغان هاست.
آنها نه تنها کنسولگری را تحت کنترل خود درآوردند، بلکه به فهرست‌های مربوط و معلومات محرمانه افغان‌ها نیست دسترسی پیدا کردند که به دلیل ترس از طالبان و مبارزه علیه آنان از افغانستان فرار کرده بودند. به این ترتیب ما در واقع آدرس و اطلاعات شخصی این افراد را در اختیار کسانی قرار داده ایم که همین افراد از دست آنان فرار کرده بودند و اکنون این افراد با خطرات جدی امنیتی روبرو هستند.
این تغییرات در سیاست مهاجرتی آلمان در حال رخ می‌دهد که وضعیت اقتصادی افغانستان هنوز با چالش‌های جدی روبرو است و نبود کار برای میلیون‌ها افغان یک مشکل بزرگ به شمار می‌رود.
از یک سو هر روز در کشور از بیکاری فریاد بلند می‌شود. کسانی که توانایی کار دارند زمینه کار برایشان وجود ندارد. از سوی دیگر در کشورهای اروپایی در بدل پذیرفته شدن دیپلمات‌های خود سیاست‌های گوناگون را در مورد پذیرش و بازگرداندن افغان‌ها پیش می‌برند. اما پرسش این است که وقت آنان را به آنجا میفرستید، با آنان چه میکنید؟ از یک سو آنان فرزندان خود را برای تحصیل و زندگی به قطر و دیگر کشورها میفرستند و از سوی دیگر با آن افغانهای بیچارهی که با دشواری‌های فراوان برای نجات و ادامه زندگی خود به این کشورها آمدند میگویند آنان را دوباره به ما برگردانید.
حکومت آلمان تأکید میکند که تصمیم‌های مربوط به اخراج بر اساس قانون اقامت این کشور و وضعیت قانونی هر فرد اتخاذ می شود. حکومت آلمان همچنین می گوید که تعامل یاد شده با طالبان به معنای به رسمیت شناختن آنان نیست، بلکه با هدف همکاری عملی برای بازگرداندن افغانها و تنظیم امور ضروری کنسولی انجام می شود.
امروز تازه ترین خبرها از داخترین جریان های روز را در وبسایت دری صدای امریکا دنبال کنید. www.dariva.com
مارک کارنی صدر اعظم کانادا روز سه‌شنبه 18 آگست با اشاره به مذاکرات با ایالات متحده آمریکا در مورد تعرفه ها بر کالاهای تجارتی دو کشور در بیانیه گفت که پیشرفت قابل توجهی حاصل شده است، اگرچه هنوز کارهای مهمی باید انجام شود. این اظهارات کارنی پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که تعرفه های جدید 50% را که قرار است از نیمه شب بر کالاهای کانادایی اعمال شود به مدت 3 روز متوقف می کند. ترامپ و کارنی بعد از ظهر سه‌شنبه برای دومین بار در این هفته با یکدیگر صحبت کردند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده 2 مقام محکمه بین المللی جرائم را به دلیل نقش آنها در اقدامات این محکمه علیه مقام‌های کشورهایی که صلاحیت قضایی آن را نپذیرفتند تحریم کرده است. روبیو در بیانیه اعلام کرد که توکموکو آکانا رئیس محکمه بین المللی جرائم و شهروند ژاپن و عبدالله سیا وکیل ارشد این محکمه و شهروند سنگال را بر اساس فرمان اجرایی 14203 آمریکا تحریم کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا گفت که این دو نفر مستقیماً در تلاش‌های محکمه بین المللی جرائم برای تحقیق، بازداشت، حبس یا پیگرد مقام‌های کشورهای مشارکت داشتند که دولت‌های آنها با اعمال صلاحیت این محکمه موافقت نکردند. در مقابل محکمه بین المللی جرائم در واکنش به تحریم‌های تازه آمریکا در بیانیه از این اقدام ابراز تأسف کرد و آن را حمله آشکار به استقلال یک نهاد قضایی بی‌طرف خواند. این محکمه همچنین تأکید کرده است که با وجود تحریم‌ها به فعالیت‌های خود بر اساس اساسنامه روم ادامه خواهد داد. دکتران در سریلانکا سنگ را که 3.1 کیلوگرم وزن دارد توسط عمل جراحی از مثانه یک بیمار بیرون کردند و ادعا می شود که این بزرگترین سنگ مثانه است که تاکنون از بدن یک بیمار بیرون شده است. این عملیات جراحی هفته گذشته در یک شفاخانه در ترینوکومالی در شرق سریلانکا انجام شد. بیمار که 55 سال عمر دارد به دلیل سکته مغزی در شفاخانه بستر شده بود و پس از آن که مشکلات ادرار نزد بیمار پیدا شد، دکتران به موجودیت این سنگ بزرگ در مثانه وی پی بردند. این سنگ به اندازه یک کودک نوزاد وزن داشته و 18.7 سانتی متر طول دارد که حجم آن با یک تخم شترمرغ برابر است. دکتران وضعیت بیمار را بسیار خوب توصیف کردند. بینندگان محترم، این بود داشته های این برنامه. شما می توانید برنامه های صدای امریکا را در کنار ده‌ها گزارش خبری و مطالب دیگر در وبسایت، کانال یوتیوب و حساب های کاربری دری صدای امریکا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. فراموش نکنید که برنامه خبری صدای امریکا از ساعت 8 شب با وقت افغانستان و 11:30 دقیقه بعد از ظهر با وقت واشنگتن به نشر می رسد. شب روزتان بخیر. خداوند یار و مددگارتان. حقیقت را دنبال می کنیم.
صدای مردم را می شنویم برای مردم افغانستان.
با خبرهای عاجل از قلب رویدادها، با نگاه انسانی و تعهد بی حد و مرز به حقیقت
در افغانستان و جهان.
ما را در تلویزیون را